اول بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخوند قدس سره فرمودند که در اون مواردی که شرع عرف را نسبت به تحقق مسببات تخطئه می کند، اینا از باب تخطئه در مصداق است. فرمایش آقای آخوند را تقریر می کنم خدمت شما و بعد دوباره عرض خودمون رو تقریر می کنم، ثم برسیم به فرمایش آقای عاشق محمد حسین علی الله مقامه الشریف. آقای آخوند می فرمایند اینی که رب ما شارع حکم می کند به عدم نفوذ یک سبب عرفی، مثلا فرض کنید اگه در عرف میگه بیا تا بریم، همین بیا تا بریم نکاح هست، مثلا در شرع اقدس نکاح صیغه خاصی دارد که باید با لفظ قرائت بشد، بیا تا بریم جزء این صیغه ها نیست، یا بفرمایید همینقدر که طرفین در باب نکاح راضی باشند به حیث که نکاح معاتاتی بشود، ولو شاید عرف اون رو بپذیرد ولی شرع نمیپذیرد. این حکم به عدم نفوذ یه سببی که عرفی است، این سبب و شرع آن را رد می کند. آقای آخوند می فرماین این به جهت اختلاف در مفهوم نیست، تخطئه اینجا تخطئه مفهومی نیست که مفهوم نکاح، ماهیت نکاح با مفهوم و ماهیتش در نزد عرف مختلف باشد. همچنین از باب تقیید حکم هم نیست. خب پس چیه آقای آخوند؟ می فرمایند این که این سبب که مثلا بفرمایید معاتات باشد یا رضایت طرفین باشد، این را شارع مؤثر در حصول نکاح نمی بیند. نظر شارع و نظر عرف هر دو طریق است برای رسیدن به نکاح. خب لکن نهی شارع ناظر به واقع است. یعنی چی؟ یعنی شارع دارد عرف را تخطئه می کند، میگه عرفی که تو گمان می کنی که معاتات یا رضایت طرفین یا جمله بیا تا بریم سبب است برای ایجاد نکاح، نه، این اسباب نمیتواند که نکاح را در خارج موجود بکند. پس بنابراین شارع و شرع دارد عرف را تخطئه میکند، یعنی میگه تو سببی را سبب قرار داده ای که سبب نیست. و اگر پرده ها کنار برد خودت میفهمی که سبب نیست. بنابراین این میشد تخطئه شرع عرف را در مصداق، یعنی در مفهوم و ماهیت نکاح یا فرض کنید ملکیت، اختلافی بین شرع و عرف نیست. عرف یه چیزی را سبب تحقق نکاح گرفته است که شرع اقدس این سببیت را قبول ندارد و میگد این سبب نمیتواند آن مسبب را ایجاد بکند. بنابراین ای عرف، تو دچار خطا شده ای. این میشد نظر آقای آخوند. شرع دارد عرف رو تخطئه میکند در تعیین مصداق. ما چه عرض کردیم خدمت شما؟ گفتیم این بیان آقای آخوند تمام است اگر ملکیت، زوجیت و بقیه اموری که ما اونا را از احکام وضعی می دانیم، اگر اینها از مقولات واقعیه بود، خب ولو مقولات واقعیه انتزاعیه، چون اونایی که مقوله واقعی هستند خودش در خارج وجود دارد، اونایی که مقولات انتزاعی هستند چیش در خارج وجود دارد؟ منشأ انتزاعش در خارج وجود دارد. حتی اگر انتزاعی هم بود که اقلا منشأ انتزاعش در خارج وجود داشته باشد، فرمایش آقای آخوند تمام می شد. خب و می توانستیم بگوییم که شرع عرف را تخطئه کرده است و آنچه را که عرف سبب می داند برای تحقق این مسبب، شارع اون را سبب نمی داند و میگه عرف تو داری اشتباه می کنی، بر این سبب این مسبب خاص مترتب نمی شود. خب اما داستان احکام وضعیه مثل ملکیت، مثل زوجیت، اینا از مقولات واقعی نیستن. اینا امور چه هستن؟ اعتباریاتن. و در باب اعتباریات خدمت شما گفتیم دیگه اصلا تخطئه و تصویب معنا ندارد، یه امر اعتباری است. وقتی شد اعتباری، هیچ واقعیت و حقیقتی در خارج ندارد الا الاعتبار. یه اعتبار، خب هیچ حقیقتی در خارج ندارد الا اعتبار، و اعتبار به ید معتبر است. وقتی معتبر جعلش کرد تحقق پیدا میکنه، جعلش نکرد تحققی ندارد. بنابراین مثل ملکیت یا مثل زوجیتی که موجود است در اعتبار عرف به اسباب جعلی خودش، خب نمیتوانید شما این رو تخطئه کنید. این موجود است در نزد معتبرش. خب معتبر این ملکیت را یا این زوجیت را چه کرده است؟ اعتبار کرده است. نتیجه این که وقتی که معتبر اعتبار کند، لا محاله تحقق پیدا می کند. توجه کردید؟ علا جمیع الانظار، یعنی شما به هر نحو که بخواهید فکر کنید، قصه اعتباری به ید معتبر است. وقتی که معتبر اعتبار کرد، تحقق پیدا می کند. معتبر اگر عرف اگر این زوجیت یا ملکیت را اعتبار کرد، معتبر می شد و تحقق پیدا می کند در نزد عرف. اگر شرع بفرمایید اعتبار کرد، باز همینجور تحقق پیدا می کند. بلا فرقن، ببینید، بلا فرقن بین الشرع و العرف، یعنی وقتی معتبر اعتبار کرد، این تحقق پیدا می کند. حالا می خواد شرع قبول داشته باشد، می خواد نداشته باشد. یا وقتی شرع اعتبار کرد، تحقق پیدا می کند. میخواد عرف قبول داشته باشد، میخواد عرف قبول نداشته باشد. بنابراین داستان اعتباریات به ید معتبر است. شما نمیتونید بگید که عرف اعتبار کرده است، لکن ما بفرمایید که با این که عرف اعتبار کرده است، در خارج تحقق پیدا نکرده. همین که عرف اعتبار کند، در خارج تحقق پیدا می کند اندل عرف. و وقتی شرع اعتبارش کند، در خارج تحقق پیدا می کند. این وجود اعتباری شرعن. توجه فرمودید؟ پس قصه اعتباره، قصه یه حقیقت خارجیه نیست، ولی اعتبارو به ید المعتبر است. شما نمی توانید بگویید رانندگی از سمت راست صحیح است و اگر کسی از سمت چپ رانندگی کند، رانندگی او جرم حساب می شود. شما اینجوری اعتبار کرده ای؟ در بعض از ممالک اعتبار کرده ان رانندگی از سمت چپ را. توجه کردی؟ نه، اعتبار شما برای خودتون معتبر است، اعتبار اونام برای خودشون معتبر است. اونا اگر آمدن انگلیسی ها ایران بخواد رانندگی کند، باید از سمت چه براند؟ راست. شما اگر رفتید در چی؟ در بله مملکت المتحده، اونجا بخواهید رانندگی کنید، باید از سمت چپ برانید، چون اعتبار هر قومی در نزد خودش معتبر است و در نزد خودش تحقق پیدا می کند. نه شما می توانید به اونا بگید شما خطا کرده اید، نه اونا می تونن به شما بگن. اعتبار است. خب، بنابراین وقتی که اعتبار تخته در مصداق، هیچ گروهی گروه دیگر را نمیتواند بکند. یه امر اعتباری است و تخته در مصداق صحیح است در اموری که حقیقت و واقعیت خارجیه دارد، و امور اعتباری حقیقت و واقعیت خارجیه ای ندارد. بنابراین تخته در مصداق نسبت به اون صحیح نیست. بله.
و اقنا به فرمان به کل آمن اگر یک کسی معتمد بوده باشد به همین که هست، ولی اون طرف حالا یا زوج یا زوجه به معتقدات دیگری بوده باشد، این عقدشون ناصحیحه؟
نه دیگه، چون نکاح از عقود طرفی نیست. وقتی که طرفی نیست باید من طرفین صحیح باشد تا در خارج تحقق پیدا کنه. اگر چرا؟ ولی شما میگی عرف یکی این است، عرف اون یکی، یعنی یکی دیگه، یعنی زوج و زوجه دوتا عرف داره. خب نکاح تحقق پیدا نمی کند دیگه. شما رفتی هندوستان میخوای دختر بگیری، خیلی خوب، هنی انلک، بعد میگن این دست دو بزن تو رنگ، بذار رو پیشانی اون دختر. وقتی که اثر انگشت شما رو پیشانی دختر نقش بست، این ازدواج شماست. هندیه اینو قائله، شما اینو قبول داری؟
نه.
بنابراین این نمیتواند پیش شما نکاح باشه. شما باید صیغه رو جاری کنید، حالا اون کارم بکنید تا در قوم اونام این چه بشن علامت نکاح باشد، اشکالی نداره که یه رنگم بذارید. توجه میکنید؟ رفتن به کلیسا و اجرای عقد توسط کشیش، ما قبول داریم این را؟ که نکاح هست؟ نه. ولی حالا اگر کسی یه زن ارمنی یا مسیحی میگیرد، خیلی خوب، خودش یا وکیلش عقد را بخوانند. خب حالا بعدم خانومش میگه بیان بریم کلیسا، برم اون کلیسا دیگه لا یقنی و لا یسمن من جو، اون کزم الحجر الى جنب الانسان است. ولی کلیسا بری عقدی را که قبلا خونده ای باطل نمی شود، اون عقدی که قبل خوندی صحیح است. ولی صرف اکتفا به کلیسا رفتن برای شمایی که مسلمانی اکتفا می کند؟ نه. پس عقد دو طرف دارد، ایجاب و قبول، باید جوری تحقق پیدا بکند که نزد هر دو طرف چیز حکم به صحت بشود. بنابراین اینم اشکال ما بود به آقای آخوند. تا اینجا رو دیروز گفتیم، الان من دارم برای شما نهایت و درایه آقای عاشق محمد حسین رو میگم، جلد اول صفحه 137. آقای عاشق محمد حسین بعد از این که فرمایش آقای آخوند رو تقریر کرد، خودشون هم این اشکالی رو که گفتیم، یعنی همین اشکال ما، اخذ شده است از آقای عاشق محمد حسین بر آقای آخوند. خودش هم این اشکال رو بر آقای آخوند وارد می کند که داستان تخته در مصداق در امور اعتباریه راهی ندارد. تخته در مصداق مال امور حقیقیه واقعیه خارجیه است و اعتباریات که امور حقیقیه واقعیه خارجیه متأصله در خارج نیستند، که یه اعتباره. بنابراین تخته در مصداق در موردش راه ندارد. این اشکال رو خودش بر آقای آخوند میکند، بعد میخواد از آقای آخوند دفاع کند. میگه اگه کلام آقای آخوند را حمل کنید به این معنایی که من برادون میگم، اشکالی نداره، حرف آقای آخوند درست میشه. و اون معنا چیست؟ میگه بله، تخته در اعتباریات راه ندارد، لکن اعتباریات امور گزافه نیست، یه اموری نیست که همینجور بی خودی یکی نشسته باشد برای خودش بله جل بکند. یعنی کشکی که نمیشینن توی مملکتی به یکی بگن که بله شاه است یا نخست وزیر است یا رئیس جمهور است یا کذاست، اینا را که کشکی تعیین نمی کنند که. ولو این مقامات همه اعتبار بیشتر نیست، لکن این امور اعتباری بر اساس گزافه بنیاد گذاشته نمی شود، اینا بر اساس یه مصالح و مفاسدی جل می شود. الان تشخیص می دهند در این مملکت این شخص اگر امور را در اختیار بگیرد می تواند کاری از پیش ببرد، پس این مصلحت موجب می شد که بیان اون را به عنوان مثلا رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و هر چیز دیگری تعیینش کنند. پس یه مصلحتی پیش زمینه این چیه؟ اعتبار است. باید اون مصلحت باشد تا شما و عقلا بر اساس اون مصلحت بیان و این اعتبار را جعل کنن، بگن فلانون امیرون، فلانون قائدون، فلانون چی؟ رئیس جمهور، فلانون وزیر، فلانون وکیل. خیلی خوب. و ها کذا این اعتبار ربما برای دفع چیست؟ یه مفسده ایست. خب یه مفسده ای آمده است. الان به خاطر دفع اون مفسده آمده اند و یه اعتباری کرده اند، یه مطلبی را جعل کرده اند. مثلا در زمان فراگیری ویروس کرونا یادتونه یه وقت نقل و انتقال بین شهری چه شد؟ ممنوع شد. یعنی کسی حق نداشت از شهری به شهر دیگر برود، بلکه بعض وقتها نقل و انتقالات در خود شهرها هم ممنوع شد. این اعتبار به خاطر چه بود؟ به خاطر این بود که یه مفسده ای در راه بود، برای دفع این مفسده چی همه گیری این ویروس کشنده یه چنین مقرراتی را آمدن و چه کردن؟ جعل کردن، اعتبار کردن. پس بنابراین آیا شیخ ممدحسین می‌فرمایند بله اعتبار اعتباره و امر واقعی حقیقی خارجیه نیست، اما اون مصالح و مفاسدی که موجب جعل اعتبار میشد اونا امور چیست؟ اونا امور حقیقیه و واقعیه است. خود اعتبار جعله، اما این اعتبار یک مصلحتی موجب این اعتبار شده است، یا دفع مفسده‌ای موجب این اعتبار شده است و اون مصلحت و اون مفسده اون امر حقیقی خارجی است. توجه کردی؟ خب آقای عاشق ممدحسین حالا میاد میگد وقتی اون مصلحت یا اون مفسده امر حقیقی خارجی شد، شارع اقدس وقتی میاد و تخطئه می کند عرف را در مصداق، نه تخطئه در مصداق امر اعتباری باشد که شما میگی این درست نیست. بله این درست نیست، ولی شارع اینجا اگر بیاد و تخطئه کند شما را در اون مصلحت یا در اون مفسده ای که سبب جعل اعتبار شده است، یعنی شما مصلحت میبینید که زید بشود چی؟ رئیس جمهور مثلا، بشود وزیر، بشود وکیل، شما بشود نخست وزیر که شما دیگه ندارید. خب مصلحت در این تشخیص داده اید، لذا میان زید را به اون مقام نصب و جعل یا انتخاب میکنید و مقام اعتباری را به او میدهید. چرا؟ چون میگید این توانایی این کار را دارد، این مصلحت. شارع اقدس میاد شما را تخطئه میکند در مصلحت دون، میگه اشتباه میکنی. این بیاد سر کار نه تنها نمیتواند، بلکه کار را چه میکند؟ خرابترش میکند. خب پس اعتبار را تخطئه نکرده است، مصلحت سنجی شما را تخطئه کرده است. اینی که شما فکر میکنید این توانایی دارد که امور را به سمت بهبود پیش ببرد، شارع که عالم السر والخفیات است میگد این چنین قدرتی ندارد. اگر کار بدو واگذارید، مطلب از اینی که هستم تازه چه میشود؟ بدتر میشود. یا اون مفسدهی که موجب جعل اعتبار شده است، شارع به شما میگوید که اون مفسده ربطی به این اعتبار شما ندارد، یا تازه اعتبار شما اون مفسده را به جای این که از بین ببرد یا کم بکند، اعتبار شما مفسده را بیشتر می کند. دقت کردید؟ این که اشکالی ندارد که آقای عاشق ممدحسین میگه داستان اینه. یعنی پس تخطئه‌ای که آقای آخوند میگد که این تخطئه در مصداقه، اگر به ظاهر عبارت آقای آخوند حملش کنید، بله این اشکال وارده که در امور اعتباری تخطئه در مصداق معنی ندارد. خب قومی که کلاه برداشتن را علامت احترام می دانند و اینجور اعتبار کردن بین خودشون، شما نمی توانید بهشون بگین این اشتباس، کلاه دونو دیگه ور ندارید، به جاش دست دونو بلند کنید. اونا اینجوری برای خودشون اعتبار کردن و همین در نزد اونا احترام است، شما نمیتونید بگید احترام نیست، نمیتوانیدم بگید چیه؟ اشتباه است. پیش اینا احترام کردن این قسم است که کلاه بردارن، پیش شما یه قسم دیگری است. خیلی خوب، پس بنابراین تخطئه در امور اعتباری راه ندارد. آقای عاشق ممدحسین میگه مگر این که کلام آقای آخوند را از امور اعتباریه یه مرحله ببرید عقب، و اون مرحله مصالح و مفاسد است. چون امور اعتباریه گزافه که جعل نمیشد که، بی خودی که جعلش نمی کنند که، بر اساس مصالح و مفاسدی میان و امور اعتباریه رو جعل میکنن. خب شارع وقتی تخطئه میکند، تخطئه در مصلحته، تخطئه در مفسده است، و مصلحت و مفسده امر خارجی و حقیقی و واقعی است و تخطئه در اون صحیحه. که ان شارع میگد ای عرف، تو به واسطه چی؟ به واسطه قصور عقلت گمان میکنی اگر زید بشود رئیس جمهور، گوشت از کیلوی 100 تومن میشود کیلوی 20 تومن، ولی وقتی زید شد رئیس جمهور، گوشت از کیلوی 100 تومن شد کیلوی 700 تومن. عرف این را متوجه نیست، گمان می کند او می تواند گوشت را ارزان کند، ولی شارع متوجه است. لذا شارع می گد این مصلحتی که تو دنبالش هستی با این اعتبار تحقق پیدا نمی کند، یا این مفسده ای که تو در صدد دفع این مفسده هستی به واسطه این اعتبار، این اعتبار نه تنها نمیتواند مفسده را دفع بکند، بلکه تازه موجب چه میشد؟ موجب افزایش و گسترش مفسده میشد. اما تو متوجه نیستی و لذا من این اعتبار تو را قبول ندارم، چون متوجه نیستی. نم ایجا مصلحتی مقتضی آن است و نمیتواند چی؟ مفسده ای را از تو دور بکند. اینجا آقای عاشق مندوسین میفرمایند که این داستانه که تخطئه شرع عرف را در مصداق برش گردونین رو مصالح و مفاسد امر اعتباری، و مصالح و مفاسد امر اعتباری که امر اعتباری بر اساس اون مصالح و مفاسد جعل می شود، اونا امور واقعی است. و شارع می تواند بگه اشتباه عرف، تو اشتباه تشخیص داده ای. این فرمایش آقای عاشق مندوسین. و می فرمایند اگر کلام عبارت کتاب را، یعنی فرمایش آقای آخوند را، حمل بر این معنا بکنید، او وقت دیگه صحیح می شد. و اشکالی که کردیم که در اعتباریات تخطئه راه ندارد، این اشکال چه می شود؟ برطرف می شود. یخته گوش کن تا بگم برات. این فرمایش آقای عاشق مندوسین می شد این بیان رو پذیرفت یا نه؟ میگیم آقای عاشق مندوسین رضوان الهی بر شما باد، احکام اعتباریه که همون احکام وضعیه هم باشد، احکام وضعیه غیر احکام تکلیفیه است. در احکام تکلیفیه، در بکن و نکن، شاید شما بتوانید یک مصالح و مفاسدی را در نظر بگیرید. یعنی فرض بفرمایید نسبت به حرمت شرب خمر، بگید که شرب خمر این ضررها رو دارد، و چون این ضررها مترتب بر شرب خمر می شود، شارع آن را چه کرده؟ حرام کرده است. پس حرمت شرب خمر بر اساس مفاسد می شود. یا حرمت ربا. ربا موجب یک مفاسدی می شود در اقتصاد، لذا شارع اون رو حرام کرده است که بله احل الله البیع و حرم ربا. خیلی خوب، در احکام تکلیفی همین است. یا شما بفرمایید صوم مثلا که یه تکلیف است برای فرد صائمی که از سلامت جسم برخورداره، صوم چه داره؟ مصالحی داره، موجب صحت بدنش میشد، صحت جسمش میشد، چنانچه در روایت هم داریم که از صومو چی؟ صومو تصحو، روزه بگیرید تا به سلامت باشید. خیلی خوب، بنابراین در احکام تکلیفیه بله یه مصالح و مفاسدی ممکن است وجود داشته باشد. یعنی بیان آقای عاشق محمد حسین که میگن مصالح و مفاسد به نحو موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه، و به نحو موجبه جزئیه در برخی از احکام تکلیفیه میپذیری، اما در داستان اعتباریات، در داستان احکام وضعیه، احکام وضعیه هم بر اساس مصالح و مفاسد باشد، بله گزافه نیست، بی خودی نیمدن اون رو جعل کنن، لکن مصلحت در آن عبارت است از چی؟ عبارت است از تنظیم نظام معاش مردم، که نظام معاش، امر نظام معاش مردم تأمین بشود. توجه کردی؟ ملاکش این است. خب نظام معاش موجب اختلال نظام معاش خلق نشود، بلکه نظام معاش مردم تأمین باشه، تأمین نظام، این ملاکش. اگر مالکیت نباشد، اگر زوجیت نباشد، اگر بقیه احکام اعتباری نباشد، نظام اجتماعی به هم میخورد. معاش مردم، حیات مردم، زندگی مردم دچار چه میشد؟ اختلال میشد. شارع به خاطر اینکه این اختلال پیش نیاد، خود عرف یه اعتباریاتی داره، شارع هم با اون اعتباریات مخالفتی نکرده است، اونا رو چه کرده؟ اونا رو پذیرفته است. ممکنه در مواردی یه قدری چه کرده باشه؟ اضافه و کم کرده باشه. خیلی خوب، داستان اعتباریات این است، فقط به جهت استمرار نظام اجتماعی و نظام معاش مردم است که زندگی مردم چه نخورد؟ که زندگی مردم به هم نخورد. چیز دیگری ملاک نیست. توجه فرمودی؟ اعتبار معاش مردم همین، ما اینو قبول داریم، ولی به غیر این دیگه شما مصلحت سنجی دیگری بکنید یا مفسد سنجی دیگری بکنید، نه دیگه، چیز دیگری نیست. و بدیهی است که در احکام اعتباریه هر جا عرف و عقلا آمده ان اعتباری را کرده ان، این مصلحت را که استمرار نظام اجتماعی و معاش خلق است اینا درش دیدند. خب به غیر از این مصلحت دیگری باشد یا مفسده دیگری باشد اول کلام است. یعنی اصلا به غیر این مصلحت و مفسده دیگری وجود ندارد که شارع بخواد اون را تخطئه کند یا تصویب کند. دقت فرمودی؟ بنابراین تنها مصلحتی که وجود دارد همین
احکام قابل مصالح و مفاسده، چه احکام وضعی چه
نشود. اونی که
نمیدونیم اینا، این ندانستن ما باعث میشه که
احکام تابع
احکام اعتباری احکام
آقا
اصلا کلن اینجوره
باشه
پیغمبر هم نداره
بل.
تابع مصالح و مفاسد تا خوب یعنی قانون.
ربما برخی از احکام تکلیفی یه چنین است، همون احکام تکلیفی هم بعضیش هیچ مصلحت و مفسده ای نداره.
ما نمیدونیم.
گوش کن تو برات
نداره.
گوش کن.
حتی خوف یعنی چی؟ خوف یعنی قانون یعنی چنین قانون تا به مصلحت و مفاسد نداره.
همیشه اینجور نیست. خب یه مصلحت دیگری که هست این است که چه در احکام تکلیفیه چه در احکام وضعیه شارع اقدس میخواهد که عبد مطیع را از عبد عاصی تعیین کند، یعنی امتحان. یعنی شارع قرار است یک بهشت لایتناهی یا یک جهنم جاویدان یه عده ای رو ببرد، اینا دم در بهشت که رسیدن میخوان داخل بشن، اگه دیگران اعتراض کردن خدایا چرا اینا رو به بهشت بردی، خدا میخواد جواب بده. جهنمی ها اگر به خدا اعتراض کنند که چرا ما جهنمی شدیم، خدا میخواد جواب بده، میگه اون بهشتیه عبد چه بود؟ مطیع. توی جهنمی عاصی بودی، حرف من رو گوش نمی کردی. خب کدام حرف رو گوش نمی کردی؟ خدا میگه این حرفای منو گوش نکرد و اون این حرفای منو گوش کرده است. یعنی ربما خود حرف لازم نیست مصلحت و مفسده ای داشته باشد. آقای فاضل معاصر، مصلحت و مفسده در اون چیزی است که برش مترتب می شود. خب الان شما میخواهی زن بگیری، مثال برای آقای احمد، وقتی که میخوای زن بگیری یعنی میخوای زن میگیرن چیکارش کنن، حمد و سورش رو میخوای درست کنی. الان که میخوای حمد و سورش رو درست کنی، اونی که حاضر است تن به نکاح میدهد با شما لیست الا عجوزتن. خب یه عجوزه ایست، او حاضر است تن به نکاح بدهد به شما، بگه میخوای عقد بخونی عقد بخون. خب اما دخترکی پری چهره نوجوان نوخاسته کواعب اطرابا، خب اونم هست حاضره، میگه منم هستم، میگی میگی عقد میخوام بخوانم، میگه چی؟ عقد و مقد و اینا من سرم نمیشه، میخوای بسم الله بکن و برو، نمیخوایم برو به سلامت. الان کدام ببین، یکی که مطلوب در نکاح است حاضر نیست به نکاح شرعی در بیاد ولی حاضر با شما باشد، رابطه را مشکلی ندارد، ولی نکاح میگه نه ابدا. خب اونی که حاضر به نکاح شرعی است هیچ مطلوبیتی ندارد. کانت فل قابرین. خب این دیگه بله گذشته است. الان در نکاح این عجوزه چه مصلحتی وجود دارد و در رابطه با اون پری چهره نوخاسته کوائب اطرابا چه مفسده ای وجود دارد؟ اگه مصلحت و مفسده ای باشد الا چیه؟ الا عکسشه. خب مصلحت در همنشینی و مصلحت در رابطه با اون جوان است نوخاسته، اما این عجوزه بله اون دیگه به درد کی میخورد آقای هاشم زاده؟ بله. خب اگر مصلحت و مفسده ای در خارج باشد علا عکسشه، لکن شارع فردای قیامت میخواد استدلال کند این عبد مطیع بود و او عبد عاصی. این عبد مطیع وقتی که دخترک گفت من نکاح نمیشم ولی حاضرم، گفت نه باید نکاح باشه، اگه قبول میکنی ما در خدمتیم، اگه قبول نمی کنی خدا نگهدار. چون خدا گفته است نه، نمی توانی حافظین لفروجهم الا على ازواجهم، باید زوج بشوید، نشدی من باید حفظ فرج کنم، نمی توانم با شما باشم. خب و در نتیجه این جوان رو کنار زد و لا محاله رفت سراغ اون عجوزه. چرا؟ چون اون نکاح شرعی رو پذیرفته است، بنابراین میشد عبد مطیع. و اگر عکس اختیار کند میشه عبد چی؟ عاصی. لذا اینجاست که بهشت و جهنم ثواب و عقاب تصحیح میشن، درست میشن. یعنی حتما نباید که در خود اون مصداق یه چه باشد؟ یه مفسده ای باشد، حتی در احکام تکلیفی یا در خود اون مصداق یه مفسده باشد. خب لعل مفسده و مصلحت علا عکسش است. ضعیفه پیش یک آقای استخاره میکرد، اون آقاش هم من میشناسم.
خب من با قبول اینکه عمرادم کم میشیم، حالا به اونی توبه میکنه دامو میشه میره، عمر خودش کم بکنه، خودش داغو میکنه، خود زیده میکنه عجوزه رو.
خب بیکی دست دو نکن، چی گفت بکن؟ واجب نیست که بکنی که. و اما بفرمایید استخاره کرده بود و استخاره چه می آمد؟ بد. و ضعیفه برای چه استخاره می کرد؟ که خود استخاره کنندم نمیدانست، چون کسی نمیپرسد که برای چیست. بله، زنی بود شوهردار و با یک مرد اجنبی رابطه داشته بود، برای قطع این رابطه پیش این آقای نامحترم استخاره میکرده است و اونم در جواب استخاره میگفته است چی؟ بد. اینم بر اساس استخاره که بد می آمد رابطه نامشروع خودش را با مرد اجنبی، استخاره بد اومد، قطع کند دیگه، ادامه می داد تا اینکه بعد مدت ها این استخاره را از دیگری گرفت. این دفعه که آیا ترک کند این مراوده با مرد اجنبی را، این دفعه استخاره از دیگری خوب آمد و چه کرد؟ و ترک کرد، رابطه رو به هم زد. بعد از اون به قدری بیمار شد و مریض شد که کار زنی که رسید به خودکشی، خودکشی کرد و بالاخره او را نجاتش دادند و دوباره برگشت سر آقای اول و گفت استخاره های شما درسته، نه استخاره اون آقا که بد آمد، خوب آمده بود در ترکش. حواستون هست؟ خب ببینید عوام اینجوری هم و لعله. ببینید الان اینی که مراوده دارد با مرد اجنبیه، خب این الان برای شخص این زن این ارتباط نامشروع مصلحت دارد، دارد یا نداره؟ اگر رابطش قطع شد درف خودشو کشت، پس برای خودش مصلحت دارد. ولی شارع این رابطه را اجازه میداد؟ اجازه نمیداد شارع. تعجب میکنی؟ یعنی حتی این کلیتی که شما مدعی هستید، احکام تکلیفی تماما بر اساس مصالح و مفاسد است، ابدا هم چیزی نیست. لعل خالی از مصلحت و مفسده باشد و لعل مفسده و مصلحت علا خلافش باشد. حواستون هست؟ علا خلافش باشه. پس اصلا این در احکام تکلیفیه هم به نحو موجبه جزئیه صحیح هست، در احکام وضعیه که اصلا مصلحت و مفسده ای وجود ندارد به جز استقرار نظام اجتماعی و نظام معاش مردم، مصلحتش همین است. و بعد از این داستان چی؟ داستان اطاعت و عصیان، داستان مطیع بودن و عاصی بودن. یعنی قصه برمیگردد به داستان اخروی. لازم نیست همه مصالح و مفاسد توی دنیا باشن، مصالح و مفاسدی هم هست که در آخرت است و مصالح و مفاسد اخروی از مصالح و مفاسد دنیوی اشد است و اکثر است و ابقاس. توجه می فرمایید؟ بنابراین اصلاً احکام وضعیه دائر مدار مصالح و مفاسد نیست جز استقرار نظام، نظام معاش مردم، زندگی مردم به هم نخورد. همین. نمیشد که هر کی تو خیابون رسید دست یه زن رو بگیرد و وردارد برد. این نظام اجتماعی مردم چه میخورد؟ به هم میخورد. لذا شارع زوجیت را و نکاح را جعل کرده. مصلحتش همین است. همین. خب و بعد با جعل همین احکام شارع اقدس میخواد عباد رو امتحان کند. کی تن به نکاح میدهد؟ چه کسی تن میدهد به گناه؟ چه کسی تن میدهد به استفاده از مایملک خودش؟ یعنی میگه من اون چه مال خودم است و میخورم، تعرضی به مال خلق نمی کنم ولو مال خودم کم باشه. میگه کم میخورم، کم زندگی میکنم، کم عیش و نوش میکنم، اما تعدی به مال غیر نمی کنم. یه کسی هم هست نه تعدی میکنه. اینا امتحان عباد است و ترتب ثواب و عقاب. توجه فرمودیم؟ بنابراین فرمایش آقای عاشق مند حسین رضوان الله تعالی علی قابل پذیرش نیست. احکام اعتباریه وضعیه مثل اون احکام طریقی است که به شما گفتیم مصلحت در خود جعل است، مصلحت در خود جعل است. مثلا گفتیم شارع خبر واحد رو جعل کرده است، مصلحت در خود این جعله. شارع قاعده ای جعل کرده است به نام قاعده طهارت، اصالت الهلیه. با این قاعده طهارت و با این اصالت الهلیه در روز خروارها حرام و نجس به خورد خلق خدا میدهد. غیر این است، لکن مصلحت در اصل این جعله. یعنی وقتی اصالت الهلیه و اصالت الطهاره رو جعل کرد، شریعت میشد شریعت چی؟ سمحه سهله. مردم بیدین نمیشن. خلق رو وقتی براشون سخت گرفتی بیدین میشن، از دین میرن بیرون. اما اگه دین آسون گرفتی، خب اگه دین آسون باشد که کلو چی؟ کلو صاحب چه بفرمایید؟ کلو صاحب مرض وسعت زیل هم بتواند داخل در این شریعت بشد، هرچه که زیلش وسعت داشته باشد، دین آسان باشد. خب مردم چی؟ یدخلون فی دین الله افواجا. میگن اگه دین راحت، خب ما میاییم. شاره میخواد شریعت شریعت سمحه سهله باشد و این اهم است از این که یه نجاست رو بخورد یا نخورد، یا یه حرام رو بخورد یا نخورد. این لذا اینا رو میگیم احکام طریقی. احکام طریقی که مصلحت در جعل خود این حکم است، پشت این جل مفسده و مصلحه دیگری نیست. و صلی الله علی محمد و آله.